أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. بحث ما در حكمت 150 نهج البلاغة بود. این حكمت حكمت طولانی است. غالبا کلمات قصار نهج البلاغه کوتاهه، چند تاش هست که طولانی است، از جمله این حکمت 150 که با کلمه لا تکن شروع میشه، یعنی اینطور نباش. امیرالمومنین این کلمه ارزشمندشون با کلمه لا تکن، اینطور نباش، 1 2 3 4 به عبارت امروزی ها نباید ها، این کارا رو نکن، اینطور نباش، که ما مقداری از اینها رو خدمت شما عرض کردیم، یکیشم امشب عرض میکنیم. فرمود لا تکن ممن، بر سر همه این کلمات این در میاد. مردم از اون کسانی نباشید که ان عرضت له شهوتن شهوتن اسلف المعصیه و سوف التوبه. همینو امشب توضیح بدیم. از کسانی نباشید که ان عرضت له شهوتون، یه شهوتی تو زندگیش تا پیش میاد، دست و پاش میلرزه، زود خلاصه گناه میکنه، زود گول میخوره، اسلف المعصیه، به معصیت رو میاره. و اسلفه سلف خری میگن، یعنی جلو خریدن، بیعی که زودتر میخرن، مثلا کالایی که حالا یا محصولی که قراره 2 ماه دیگه بار بنشینه زودتر میخرن. اسلف المعصیه یعنی معصیت رو جلو میندازه. و سوف التوبه، توبه و تغییر و پشیمانی رو تأخیر میندازه، میگه حالا صحنه شهوتی پیش اومد، حالا اینو به هر حال ردش نکنیم، این گناه رو انجام بدیم، این فیلم رو ببینیم، این معصیت رو انجام بدیم، حالا انشالله وقت میکنیم بعدا توبه بکنیم. از این آدم هایی نباش که در مقابل شهوت میلغزن. کلمه شهوت چند بار تو قرآن اومده به معنای میل قوی، میل افراطی. اگر یک کسی به یه چیزی میل زیاد پیدا کرد که متعادل نیست، از روش عادیش خارج میشه، به این میگن شهوت. لذا این کتاب راغب اصفهانی که اخیراً هم چاپ جدید خورده، نشر معروف چاپ کرده، خیلی قشنگ چاپ کرده، این لغتنامه قرآن دیگه، راغب اصفهانی خیلی زیبا این کتاب رو در معرفی لغتهای قرآن نوشته. لذا بعضی از دوستانی وقتی خدمت آیت الله جوادی آمانی رسیده بودن میخواییم تفسیر شروع کنیم، فرمودن اول یه دور این مفردات رو بخونید، لغت واژه اگر کسی بلد نباشه نمیتونه قرآن رو معنا کنه. ایشون کلمه شهوت رو اینطور معنا میکند: نزوع نفس الى ما تریدو، اینی که نفس میل داشته باشه، حرص داشته باشه، ولع داشته باشه به یه چیزی. حالا اگر ریاست باشه میگن شهوت ریاست، اگه غذا باشه میگن شهوت بطن، شهوت شکم، اگه مال باشه میگن شهوت پول، اگه غذاهای جنسی باشه میگن شهوت جنسی. پس شهوت الزاماً به معنای مسائل جنسی نیست، نه، هر چیزی، افراط توی مال، افراط توی خوردن، افراط در ریاست، کسی خیلی حریص باشه، به همه اینا میگن شهوت. منتها بیشتر تو روایات ما کلمه شهوت انصراف به شهوت جنسی داره، یعنی انحراف جنسی بیشتر به این در واقع قصه تمایل داره. حالا من دو تا آیه قرآن براتون میخونم، آدرسشم میدم، ملاحظه کنید، عنایت بفرمایید. یکی سوره نساء آیه 26، خدا بعد از آنی که احکام ازدواج و مسائل رو مطرح میکنه میخواد یه شبهه رو جواب بده. مفسرین نوشتن اون شبهه اینه که اگر یک کسی گفت خدایا بشر رو آزاد بذار هر جوری میخواد میل جنسیش رو ارضا کنه، یا میخواستی بهش ندی، یا حالا که قوای جنسی بهش دادی اینا بذار هر جوری دارش میخواد ارضا کنه، آزاد باشه، میخواد همجنسگرایی باشه، میخواد زنا باشه، هر جوری دلش میخواد، بالاخره یه میل دیگه این میل رو تأمینش کنه. این حرفی که فروید میزنه، حرفی که اوشو میزنه که خودش در اثر بیماری ایدز تو امریکا مرد. اصلا عرفان اوشو که نزدیک 600 تا کتاب داره، 70-80 تاش به فارسی ترجمه شده، عرفان جنسیه، میگه شما غرایز جنسی مردم رو ول کنید همه مشکلات حل میشه، بذارید هر کی هر جور دلش میخواد این رو ارضا کنه. ازدواج و محدودیت و تعدد زوجا اینا چیه درست کردید؟ بذارید از نظر جنسی بشر مثل حیوانات آزاد باشه. خدا برای اینکه این شبهه رو پاسخ بده این آیه 26 سوره نساء رو نازل کرده. من یه بخشیشو براتون میخونم، دقت بفرمایید. دو تا یوریدو داره این آیه، یورید الله داره، یورید الذین یتبعون الشهوات هم داره. میفرماید مردم، خدا یه چیزی میخواد، شهوتران یه چیزی، انتخاب با خودتون. یورید الله لیبین لکم و یهدیکم سنن الذین من قبلکم. خدا میخواد مرز داشته باشید، حد داشته باشید، قانون داشته باشید، هدایت بشید، پاکیزه باشید، معلوم شه کی بچه کیه، کی باباش کیه، کی مادرش کیه. اما یورید الذین یتبعون الشهوات، آدمای شهوتران چی میخوان؟ ان تمیلوا میلا عظیما، دلشون میخواد شما تمایل عظیم داشته باشین، انحراف داشت. اونا دنبال انحرافن، خدا دنبال هدایت. اونها دنبال خباستن، خدا دنبال طهارت. اونها دنبال مرز شکنی هن، خدا دنبال مرز گذاشتن. بالاخره میل جنسی خدا به انسان داده، میل به قضام به شما داده، الان میتونی از هر راهی ارضا کنی. خدا میفرماید ما خواستیم برای مسائل جنسی مرز بذاریم، اونا میخوان مرز رو بشکنن. ما خواستیم این رو وسیله نسل پاک قرار بدیم، اونا میخوان نسل پاک رو از بین ببرند. این یک آیه. آیه دوم خیلی مهمه، سوره مریم آیه 59. فخلف من بعدهم خلفون، در آینده یه گروه های میان، گروه هایی که ناخلفن. فخلف من بعدهم خلفون، اگه بگید خلف میگن فلانی خلف صالحه، یعنی اولاد خوب. اگه بگید خلف یعنی ناصالح، اولاد و نسل صالح رو میگن خلف، ناصالح رو میگن چی؟ خلف. انشاءالله اولادهای اولاد شما و ما و هممون انشاءالله خلف و صالح باشن. لذا این هم نوشته میشه، فقط یه فتحه و سکون فرقش. فخلف من بعدهم خلفون، خلف یه گروه های در آینده میان، دو تا مشکل دارن، عزاء الصلاح و تبع الشهوات. یکی نماز رو ضایع میکنن، یکی هم شهوتران میشن. الان بسیاری از مشکلات جامعه که حالا عرض خواهم کرد ناشی از این قصه است. من دیروز یه جلسه بود با رئیس کمیته امداد قم، عده‌ای از روحانیونم بودن، ایشون راجع به فقر صحبت کردن. خب حرفای خوبی هم زدن که وقتی حرفایشون تموم شد گفتم من از حرفای شما برداشت کردم که ما تو جامعه امروز سه جور فقر داریم. البته این دسته‌بندی رو خدا ایشون نکرد، گفتم من از فرمایشات شما استفاده کردم سه جور فقر داریم. یکی فقر پنداری، اصلا فقر نیست، میپندارد که فقره، خواجه پندارد که طاعت میکنه. دلیلش هم همین یارانه است دیگه. ما 72 میلیون واقعا مستحق یارانه نداشتیم که. فقر پنداری یعنی چیزی که خیلی ها تصورشون این استش که نیست. خب این هیچ، الان افراد رو گرفتن گاهی تو بعضی از این تلویزیون نشون داد چند شبه قبل، آقا درآمد شما چیه سر چقدر سر این چهار رو روزی مثلا 80 تومن 100 تومن 200 تومن. خب یه بخشش فقر پنداری است، اصلا لیس به فقر. فقر دوم فقر مقایسه است. بله ماشین بنده با ماشین مدل بالا من فقیرم، چون مال من 10-15 تومن میارزه اون 200 میلیون. این فقر مقایسه است، یعنی اینطور نیست که در واقع فقر باشه. نه آقا، این یخچال ساده با اون یخچال 7 میلیونی این نسبت به اون خیلی هم فقرم الان اینطوره. یکی هم فقر مطلقه که واقعا نیست. این سه تا تو جامعه الان قاطی شده، به همه هم دارن خدمات میدن، یعنی هم جاهای متعدد نا با هم قاطی، هم فقر پنداری، هم فقر مقایسه‌ای، هم فقر مطلق که وظیفه مردم تو جامعه در اون سومی است. بین متکدی و سائل فرقه. سائل نداره، متکدی کاسبه. تکدیگری تو اسلام ممنوعه. قرآن نمیگه به متکدی کمک کن، میگه به سائل و المحروم. به هر حال ایشون گفتن یه فقرم داریم، فقر فرهنگی. گفتن خوب که حرفاشون تموم شد، من عرض کردم یه فقرم من بگم اضافه کنید. بفرمایید. فقر جنسی. فقر جنسی چیه؟ مرگ و میر. آقایونی که از دنیا میرن، خانواده هایی که بی سرپرستن. عکس قضیه. مردهای متعددی که گاهی همسر از دست دادن، بدون همسرن. جوانهایی که الان تو جامعه 11 میلیون گفته میشه جوان آماده ازدواج داریم، دختر و پسر. افرادی که ریب سنیشون رفته بالا 25 30 32 تا 40 45 هم بنده گاهی دوستانی نامه می نویسن آقا ما هنوز دختر هستیم 40 سالمونه 45 سالمون ازدواج نکردیم. خب شما چقدر تو جامعه چه ارگانی الان متولی این قصه است که تو جامعه آقایی که عرض میکنم 5 سال 4 سال همسر از دست داده، 2 سال از دست داده. بابا بعضی از ائمه ما، من جرأت میکنم این حرفو میزنم، 3 روز یا 7 روز بعد از مرگ همسر ازدواج کرد. نگاه کنید، اصلا این مسئله ازدواج بعد از مرگ همسر قبحی نداشته. اصلا خود طرف حضرت زهرا به امیرالمومنین فرمود دختر خواهرم عمامه شما ازدواج کن. اصلا جزء وصیت های حضرت زهراست، فرمود شما نمیتونی بدون زن زندگی کنی. خب عده ای از ترس اصلا قبح داره، اولاد نمیذاره. خانم جوان آمده پیش من میگه من 35 سال 40 سال خواستگارای متعدد، دختر مثلا 10 12 ساله دارم. میگه میکشم اگه شوهر کنی. چرا؟ من به ایشون عرض کردم شما بیاید تو کمیته امداد کار مالی بکنید، کار اقتصادی بخشی هم برای این کار تعبیه کنید که آقا این بنده خدایی که همسر از دست داده، چه زن چه مرد، اگه نمیخواد اب نداره، یا که ما هم زندگی کنم میخوام تنها باشم. ولی افراد فراوانی تو جامعه هستن. زمینه ما اومدیم حلال محمد و آل محمد رو قبیح جلوه دادیم، یعنی ازدواج، ازدواج مجدد، ازدواج متعدد، ازدواج موقت. ببینید ما که تعارف نداریم با هم، اینا تو دین ما اومده، تعریف شده اینا، برای همه اینا تو دین ما تعریف شده. اما شما، خب ما ببینید اینو میخوام عرض کنم، شهوت و شهوترانی خطر جدی است تو جامعه ما. من 2-3 تا حدیث براتون بخونم ببینید چقدر این خطر شهوت جدیه. خوب عنایت کنید، 4 تا حدیث میخوانم. 1. الشهوات سموم قاتلات. شهوت سم کشنده است اگه ارضا نشه، اگه هدای. ببینید الان من تو بحث راهکارها میگم که ازدواجم برای اطفاء شهوت نیست فقط، نه، اون آرامش، اون انس، اون با هم بودن، اون رهانه بودن، اون هدفمند بودن، از شهوات و سموم قاتلات کشنده است. یه زنی از بنی عامر اومد تو بازار خرید کنه. خب حالا به هر حال خانوم ها اشکال نداره بازارم برنگاری و یه حجاب رعایت کنن، مواظب افراد ناپسند باشن. یه جوانی وقت تو مشهد به من گفت آقا شما چرا اینقدر رو حجاب تاکید میکنی؟ به جوانا بگید نگاه نکنن، به اونا بگید چشمشون رو کور. گفتم ببین آقا، ما وقتی شیشه عطر و درش رو باز کردیم به هزار نفر نمیتونیم بگیم بو نکش، دو تا سه تا شاید رو بینیشون رو بگیرن، ولی بقی در شیشه عطرمون رو میبندیم که بوی عطر متصاعد نشه. من که شما یه نفر رعایت کن، نه من به هزار تا جوون بگم نگاه نکن. درست خدام فرموده قل المؤمنون یغضون، اما الان توضیح میدم غض یعنی چی. غض بصر یعنی خیره نشدن، نه نگاه نکردن، شهوت ناک نشدن. حالا عرض میکنم غض غیر از غمزه. اومد تو بازار یه جوونی افتاد دنبال این خانوم، هی دنبالش میره بلکه اینو طرف خودش جلب کنه. خانومم خب خانوم با کرامتی بود، محل نگذاشت به این جوان. رو یه تیغی برداشت چادر این رو، حالا عرب ها هم بیشتر چادرهای یعنی لباس های بلند می پوشیدن که سر تا سر بدن رو می پوشون، اما گاهی مثلا زیرش ممکن بود لباس ساده ای باشه، لباس تو خونه باشه، لباس زیر باشه، ولی این عبا دیگه می پوشوند کامل. اومد یه تیغی کشید به این در واقع عبای این خانوم، این لباس بلند این خانوم. این رفت به اصطلاح طبیعتاً چادر و این حجاب رفت کنار، زیر و بدنش پیدا شد. شروع کردن جوانا خندیدن و کف زدن و مسخره کردن این خانم. این خانم مال قبیله بنی عامر بود، اون جوان مال بنی کنانه بود. زنه فریاد زد کجا هستند غیرتمندای بنی عامر؟ عده‌ای آمدن وسط شمشیر به دست، عده‌ای هم از بنی کنانه افتادن به جون هم. تعداد این وسط کشته شدن، از جمله اون جوونی هم که تیغ کشید کشته شد. تعدادی صرفاً به خاطر یک هوسرانی یک جوان. نگاه کنید تفسیر نمونه، تفسیر مجمع البیان این قصه رو داره، به خاطر شهوترانی یک جوان. لذا شهوات سموم قاتلات، این یک. دو، لا تسکن الحکمت، لا تسکن الحکمت قلبا مع الشهوه. قلبی که شهوت حرام توش باشه حکمت توش نمیاد، شهوت با حکمت با هم جمع نمیشه. خدا رحمت کنه عاشق نبی عراقیو، من ایشونو ندیده بودم، قبرشون تو حرم حضرت معصوم است، ولی شاید قدیمی ترایی که اینجا هستن دیده بودن ایشون. خیلی مرد فاضلی بود، بزرگی بود، حتی تو این کتاب‌هایی که راجع به ملاقات امام زمان نوشتن، ارواح و نافدا، داستان یه ملاقاتی هم از ایشون با امام زمان نقل شده. ایشون گفته بود سه نفر تو این عالم تعبیر خواب مطلق می‌دونستن، یعنی هر خوابی رو تعبیر می‌کرد. یکی جناب دانیال نبی بود، یکی جناب یوسف بود، یکی هم گفته بود خود منم، من مطلقه تر. خیلی به تعبیر خواب میگفتن مسلط بوده. حالا تعبیر خوابم بعضیا دکان باز میکنن بلد نیستن، لذا گفتن خوابتونو برای هر کسی نقل نکنید، کسی وارد باشه. من خودم به تعبیر خواب وارد نیست، کسی هم تا میاد شروع کنه میگم آقا انشالله خیره، من بلد نیستم. چون خدا رحمت کنه مرحوم استاد مهدی روحانی اعلی الله مقامه الشریف، ایشون هم خیلی مسلط بود، به تعبیر خوابای عجیبی داشت ایشون. عرض میکنم که عاشق نبی عراقی گفته بود اتفاقا هر سه هم از راه غلبه بر شهوت به این مقام رسیدن. حضرت یوسف که قصهش معروفه چطور رسید به این مقام، از زریخا فرار کرد. خود ایشون هم فرموده بود در اوائل طلبگیم یه شب یه خانم اومد دم حجره، گفت من امشب جا ندارم، به من جا بده. گفتم خانم برو مزاحم نشو، من مجردم تو این اتاق تنهام، طلبه جوانی هستم، اونم یه زن جوان. قبول نکرد. رفت و دوباره برگشت. شب زمستانی سردی بود، برفم باریده بود. گفت اگه من امشب دست عرازل و اوباش بیفتم تو پیش خدا مسئولی. اومدم بیرون گفتم خانمی اتاق مال شما تا صبح. من رفت تا صبح تو برف ماندم که ایشون گفته بود یک هفته من بیمار شدم و مریض شدید شدم. صبح اومدم گفتم خانم برو خدا پدرتو بیامرز، ما که سرما رو خوردیم ولی تو برو. گفته بود بعد از اون این علم خواب به من تعبیر خواب لا ببینید تسکنل حکمه، حکمت تو قلب شهوانی نمیاد. روایت سوم، زوال العقل بین دواع شهوت و الغضب. دو چیز عقل رو از آدم میگیره، یکی شهوت یکی غضب. زوال العقل، عقل زائل میشه بین دو چیز، یکی شهوت و یکی غضب. اینم روایت سوم. روایت چهارم فرمود طاعت و شهوت تفسد و دین. شهوت رانی آدم رو بیدین میکنه. بابا برسیسای عابد 70 ساله رو زمین زد. لذا مقدس اردبیلی گفتن با نامحرم خلوت کنی گناه میکنی، گفت پناه میبرم به خدا، اون مقدس و اون مقامش. لذا به حضرت نوح شیطان گفت چند جا من آتش بیار معرکم، یکی وقتی عصبانی میشی، یکی وقتی خلوت با نامحرم میکنی. لذا خیلی مهمه برای کنترل شهوت اسلام دو تا راهکار داره. من دو تا راهکار رو بگم و دعاتون کنم. دو تا راهکار اساسی اسلام برای مبارزه با شهوت حرام داره. شما نگید خب کاش که خدا با آدم نمیداد شهوت رو. مثلا یه جوانی چند روز قبل من خدا آجرا نمیشد، خدا اصلا مرد فقط میآفرید زن نمیآفرید. گفتم چه حرفیه، مگه تو برای جا خدا میخواید؟ گفت آخه اگه نبود ما گناه نمیکردیم، معصیت نمیکردیم، نگاه به نامحرم نمیکردیم. خدا رحمت کنه شهید مطهری، میگه این تقوا تقوای سلبی است، درست نیست که آدم بگه بسازم خنجری نیشش پولاد، زنم بر دیده تا دل گردد آزاد، خود با کور کنم که نه آقا. اون هفته از حاج آقا رحیم ارباب گفتیم، گفت تو عمرم نگاه به نامحرم نکرد. اخ دیگه اینطوری که امتیاز به آدم نمیدن. این که خدا چرا قرار داد شهوت نبود که ازدواج نبود، غضب نبود که شجاعت نبود، کسی نمی جنگید، آرزو نبود که کسی کار نمی کرد، مادر بچه بزرگ نمی کرد. اینا خوبه. ببینید تمام چیزایی که خدا داده اعتدالش خوبه. آمال و آرزو طولانی بشه خطرناک، غضب طولانی بشه خطرناک، شهوت طول عرض میکنم که طوفانی بشه خطر، ولی اصلش لازمه. برای مبارزه با شهوت اسلام دو تا راه حل داره، یک سلبی دو ایجابی. یک کارایی میگه نکن، یک کارایی میگه انجام بده. این دوتا باعث میشه شهوت رو خط ریل خودش بیفته، درست پیش بره. راه سلبیش چیه؟ یک، میگه خانم حجابتو رعایت کن. بالاخره خیلی جوانا تو دانشگاه به شما گله میکنن بابا ما درست تقوا خدا، ولی واقعا بعضی از این روش ها، بعضی از این حجاب ها موجب تحریک ما میشه، موجب عرض میکنم که انحراف ما میشه. پیغمبر گرامی اسلام جلو قبرستان بقی بود، یه خانمی سوار بر چهارپا و مرکب داشت حرکت میکرد، حالا کسی میبردش یا خودش. یه مرتبه پای این چهارپا رفت توی یک سوراخی، افتاد این خانومه محکم از روی عرض میکنم که اون چهارپا خورد زمین. پیغمبر روش رو برگردوند، با یه ماشین به یه خانم میزنه، یه جایی میفته عقب موتور نامحرم روش رو بعد آقا پیغمبر روش رو برگردوند، امیرالمومنینم روشو برگرد. اصحابی که اونجا بودن گفتن یا رسول الله حجابش خوبه، یعنی جایش پیدا نشد، بدنش پیدا نشد و سروال پاشه. سروال یعنی شلوار. شلوار تعریفش معلومه، یعنی چیزی که به هر حال پوششی که عرض میکنم که نگاه کنید روایت رو، پیغمبر گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله فرمود اللهم اغفر اللهم اغفر للمسرولات، خدایا بیامرز این زنایی رو که شلوار میپوشن. یعنی چی؟ یعنی ساپورت نمیپوشه، دامن نمیپوشه، شلوار لباس آزاد، شلوار آزاد میپوشه، البته این غیر از حالا اون پوشش دیگه‌ای که باید روش باشه. بعد حضرت فرمود اتخذوا السراویلات فانها من استر ثيابكم، خانوما شلوار بپوشید، این بهترین پوششه، بهترین ثیابه. این روایت ببینید، پس یکی از راه ها توصیه به خانوم هاست که حجاب، و باز من این روایت رو بخونم، علیکم به صفیق من از ثیاب، خانوما به شما باد به لباس زخیم، فان من رق ثوبه رق دینه، البته این به خانمام نیست، کلن سفارش میکنه علیکم، هر که لباسش نازک باشه دینش نازک میشه. پیغمبر خدا خانه یکی از همسرانشون بودن، خواهرزن ایشون اومد سر بزنه به پیغمبر، اسماء خواهر عایشه دختر ابوبکر اومد سر بزنه به پیغمبر، یا به خواهرش به عایشه آمد سر بزن، منتها یه لباس نازکی پوشیده بود. تا از در وارد شد حضرت روشو برگرد، بعد فرمود که برای زن جایز نیست جز دو قسمت از بدنش که باز باشه، بعد فاشار الی هذا و هذا، یکی صورت یکی هم دست، فرمود این دوتا، حالا یکی دوست داره پوشیه بزنه خیلی خوبه ولی الزامی نیست، فرمود صورت و دست. بعد فرمود بهش بگو بره لباس رو عوض کنه. این که آدم بگه خواهر زنمه، الان بعضیا میگه زن برادرمه. ما یه وقتی شهری رفته بودیم، حالا اسم اون شهر رو نمیگم که بعد خدای نکرده تنقیصی باشه، دنبال جا میگشتیم، بنده بودم با اخوی و خانواده بنده و خانواده اخوی، خدا شاهد چند جا ما رفتیم برای اینکه اتاقی بگیریم، خیلی سال پیش خانه‌ای بگیریم، گفتیم دو تا می‌خوایم، یه جا که دو تا باشه، دو تا سویت، دو تا ساختمان. گفتن برای چی؟ گفتیم خب خانه همسر برادرمون. همسر برادر که آقا نامحرم نیست که، شما که همتون به هم محرمید چرا دنبال دو تا جا میگه؟ چند جا خدا میدونه، خود بندشه، خیلی عادی، و همسر برادر که نامحرم نیست که. راه سلبی چیه؟ شما خانم حجاب رو رعایت کن. من تو این کتاب گفتار رفیع که چاپ شده مفصل راجع به حجاب اونجا نوشتم، منتها فقط اینجا فهرستوار میگم، اگر کسی حجاب داشت آثار فراوانی تو زندگیش هست. حجاب موجب مسئولیت، حجاب موجب آرامش، حجاب امکان کار اجتماعی رو بیشتر میده. یه وظیفه رو حجاب دولت داره که حالا باید انجام بده، یه بخشیش هم به خودمون مربوط میشه که آقایان این یه خطر جدی است، هرچی نسلمون داره جلوتر میره حجاب کاهش پیدا میکنه. مذهبی ها رو میگم، مادر چادریه، پدر مذهبیه، دختر مانتویی. من نمیخوام بگم مانتو حجاب نیست، چرا؟ بعضی مانتو هم حجاب کامله، ولی این سیر نزولی خطرناکه. سیر نزولی، اگه نفت از 100 دلار شد 95 دلار اب نداره، خطرش اینه که میشه یواش یواش 20 دلار، تا اینجاش خطرناکه. یعنی این که حالا چادر مادر شده مانتوی فرزند، این اندک اندک 20 سال آینده، و وقت ما خدا رحمت کنه یکی از علمای وقت خدمتشون بودیم، میفرمود رضا شاه خبیث برای کشف حجاب خیلی کار کرد، ولی ما برای بازگرداندنش انقدر کار نکردیم. این یک توصیه سلبی، خانوما حجاب آقایون نگاه نکنن، یغزو یغزوزن. اما بحث ایجابی که فقط اشاره کنم، گسترش ازدواجه. بالاخره فیلم مبتذل خطرناکه، ماهواره خطرناکه، نامحرم، ولی برای انسان مجرد صد برابر خطرناک. اگر کسی متعهل باشه، یه وقتی یه خانم اومد رد بشه، چند تا آقای استاده بودن، حضرت علی علیه السلام هم استاده بود، اونا شروع کردن به این خانم نگاه کردن. حضرت خیلی ناراحت شد، همون سرتون رو برگردونید، بعد درون برید پیش همسران خودتون، اون چه که پیش این خانم هست پیش همسران شما هم هست، یعنی تفاوتی نیست. بالاخره ممکنه یک کسی از نظر چهره درصدی با دیگری، حضرت میخواد بفهمه شما متأهلید. چه معنا داره؟ نمیخوام بگم مجرد مجوز داره به نامحرم نگاه کنه، نه، بالاخره ازدواج ضریب ارتباط با نامحرم تو زندگی کمتر میکنه. لذا اینی که قرآن میفرماید مردم، جالبه، به زن و به دختر پسرام نمیگه ازدواج کنید، به من و شما میگه، به پدرها، به مادرها، به متولیها، و انکهو، نمیگه زن دختر پسر برو زن بگیر، میگه و انکهو، زن بدید، شوهر بدید، و انکهو الایاما منکم، ایاما جمع ایمه، ایم هم به زن دختر بی شوهر میگن هم به پسر بی زن، و انکهو الایاما، خلاصش کرده قرآن، به ایاما همسر بدید، یعنی دختر یا پسر فرق نمیکن. در جای دیگر میفرماید لتسکنوا الیها، ازدواج باعث آرامشه، و جعل بینکم مودتا و رحمه، ولذا ازدواج موجب میشود که در واقع نسل صالح، نسل صالح موجب میشود کار فراوان، یعنی اون تولید در اثر نیازه. خب به هر حال شهوت یکی از عوامل سقوط، از خدا بخواهیم خداوند انشاءالله به هممون قدرت کنترل غرایزمون رو عنایت بفرماید و زمینه ازدواج آسان رو برای همه جوانها فراهم بگردانه. بیش از این دیگه تصدی فراهم نکنیم به یاد همه شهدا، همه گذشتگان، خاصه شهدای 19 دی سال 56 که منشأ این انقلاب و این نهضت شدن، و به یاد و نام امام عزیز و اون توهینی که اون زمان در روزنامه اطلاعات به امام شد، نخست مردم قم برخواستند و فریاد از این قم برخواست، و سپس تبریز و یزد و اصفهان و که شهرهای دیگه اندک اندک چهلمهایی که یکی پس از دیگری منشأ پیروزی انقلاب اسلامی شد. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله عزوای فاضل لنکرانی علی الله مقامه الشریف. من یه وقتی خدمت ایشون بودم، یه کسی آمده بود گله میکرد که آقا مثلا ما اون زمان رو سال مثلا 60، آقا قاضی نداریم، نیروی انتظامی روحانی میخواد، مبلغ میخوایم، چی میخوایم گله میکرد. ایشون فرمودن که ما تصور نمیکردیم به این زودی مرتبه انقلاب پیروز بشه، انقلاب شروع شد اما تصور ما این نبود که به این سرعت، لذا برنامه ریزی نکرده بودیم که بیایم در حوزه مثلا 200 تا 300 تا قاضی، 500 تا با نیروی انتظامی، 200 تا برای مثلا فلان مسئولیت. فهمیدن همین هم که داریم اداره میکنیم معجزه است، چون برنامه ریزی نشده بود برای این کار. و ایشون فهمیدن معجزه الهی بود که یک مرتبه در عرض 13-14 ماه از 19 دی تا بهمن 57، از یه 13 ماه خداوند تبارک و تعالی لطف کرد و این انقلاب اسلامی به پیروزی رسید. سلام امشب رو هدیه میکنیم به روح شهدای انقلاب، خاصه شهدای 19 دی قم و امام عزیز. همه با هم سلامی میدیم به اربابمون ابا عبدالله، انشاءالله به برکت ابا عبدالله علیه السلام مسلمان‌ها در سراسر دنیا پیروز بشن. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار و لا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين و على علي بن الحسين و على أولاد الحسين و على ربنا